میشنوید. روزتون بخیر، قلب هاتون گرم عشق و محبت.
یک دو
با قابلیت علمی کشور خیلی زیاد،
یعنی اینکه ما هم شدیم یکی از بازیگران تولید.
مسئله آموزش نویسندگی یا همان کلاس های داستان نویسی است که
همین که مورد آخر واکسن کووید 19 بود.
انقلاب به شدت در نوع نگاه سینماگران تأثیر گذاشت.
راه رو برای ما بهتر بکنه، برای اینکه ما جنسیتی دیده نمیشیم.
عیار 42. تجربه نوشتن.
در خیلی سالهای پیش که من مقطع راهنمایی درس می‌خوندم، اون موقع مقطع راهنمایی اول دوم سوم راهنمایی بود، 8 تا 12 می‌رفتیم مدرسه، 12 تا 2 می‌اومدیم خونه، دوباره 2 بعد سر کلاس بودیم تا 4:30.
من مترجمی زبان انگلیسی خوندم، تو حوزه ترجمه خیلی به مباحث داستان کوتاه و نقد و ترجمهش علاقه‌مند بودم.
نوشتن یک داستان.
تو ماه بهمن اعلام کردن که مسابقه کتاب نویسی داریم، هر کی دوست داره شرکت کنه. یه داستانی رو که مامانم همیشه واسه من تعریف میکرد، هیچ اسمی نداشت، فقط قصهش رو میگفت. من تصمیم گرفتم قصه اونو بگم. اسمش هم گذاشتم صدای پای یاس.
این بود که سال 96 تصمیم گرفتم که توی کلاس داستان نویسی شرکت کنم و اصلا اون موقع فکر نمی کردم که این در آینده تبدیل بشه به یکی از بهترین انتخاب‌های زندگی.
شروع کردم به نوشتن. در ضمن گفته بودن از 10 صفحه بیشتر نشه. من نوشتم، حدود 8 صفحه شد. بعد 2 تا کاغذ رنگی مقوایی خریدم، جلدش کردم، اونو جلد گذاشتم، رو جلدش اسم نوشتم، تزیین کردم، با یه ربان قشنگم صحافیش کردم، ربان رو در انتها فکلی گره زدم و تقدیم مدرسه کردم. مدرسه بعد 2 هفته 3 هفته بررسی کردم، به نتایجی رسیدن. به دلایلی، اولش گفتن چون زیاد خطش مثلا شاید مورد توجه نیست، به من گفتن نفر 4 و 5 میشی، ولی بعد دوباره نشستم بررسی کردن، گفتن اینجا خط مهم نیست، اینجا مفهوم داستان مهمه، و به همین دلیل قبول کردن کتاب منو و گذاشتن توی کتابخونه مدرسه.
وقتی خوب میخونی که کتاب خوب به دستت برسه.
جایزه هم همین بود که یه روز اردو بدیم. اردو ما هم موقع توی مؤسسات کتاب بود و یه کتابی هم بهم دادن به نام قصه های شب که سالهای سال اونو میخوندم. این خاطره‌ای که براتون تعریف کردم مربوط به سال 55، 1355.
کتاب خوب حکایت از زاویه‌های جدید نویسنده داره. برای رسیدن به این زاویه‌های جدید باید خوب دید.
تو این کلاس علاوه بر فعالیت‌های معمولی که خب توقع میره از یک کلاس داستان نویسی، مثل داشتن یه سیر مطالعاتی واحد یا انجام تمرینات مطابق فرآیندی که پیش میره، ما یک فعالیت چالشی و جذاب هم داشتیم و اون عکاسی بود از مفاهیم انتزاعی و این انتزاع باید توش رعایت میشد. مثلا ما موضوعی داشتیم مثل کهنسالی و نمیبایست مستقیما مثلا از یک آدم پیر عکاسی میکردیم و باید اون اثراتی که اون مفهوم توی زندگی میذاره رو توی عکس نشون میدادیم.
وقتی خوب ببینی میشی یه نویسنده اهل ذوق. بهترین کتابای خوب دنیا از تجربه نوشتن شروع شدن و بهترین تجربه های نوشتن از خوب دیدن. وقتی کتاب خوب به دستت میرسه که نویسنده ها خوش قلم باشن. نویسنده های خوش قلم ذوقی اگه دارن برای بهتر شدن آموزش میبینن. نقد میشن، دوباره نویسی میکنن تا اثرشون ارزش چاپ شدن رو پیدا کنه. ارزش رسیدن به چاپ 2 و 3 و 10. حتی ارزش چاپ شدن با تیراژ بالا. علی الله سلیمی نویسنده و روزنامه‌نگار از روزهایی میگه که ذوقی بود اما آموزشی نبود.
کلاس‌های داستان نویسی در سال‌های قبل از انقلاب اصلا وجود چندانی نداشته، یعنی اگرم بوده خیلی جزئی بوده و بیشتر حالت محفلی داشته تا اینکه بخواد به صورت رسمی باشه و علاقمندان به داستان نویسی بخوان در اون شرکت کنم و به نوعی این فنون رو از اساتید و استادانشان یاد بگیرند. تا اونجا که من یادم میاد تنها یک مورد کلاس‌های داستان نویسی در سالهای قبل از انقلاب در تاریخ ثبت شده، اون هم مربوط به یک آگهی است که در یک نشریه چاپ شده است، اون هم نشریه‌ای که بیشتر راجع به حوزه زنان هستش و آگهی هم با این مضمون بود که قرار است کلاس‌های داستان نویسی در دفتر نشریه برگزار بشه، که بعدها هم اصلا معلوم نشد که همچنین کلاسی برگزار شد یا نه. این تنها موردی است که ما در سالهای قبل از انقلاب از کلاس‌های داستان نویسی داریم. اما در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ما با رشد قابل توجهی در این زمینه مواجه بودیم، بی ویژه در دهه 60 در مرکزی به نام حوزه هنری انقلاب اسلامی که این روزا به حال یکی از مراکز فرهنگی فعال هست در حوزه فرهنگ و ادبیات. کلاس داستان نویسی در حوزه هنری سابقه درخشانی داره و در اصل نویسندگان بسیاری از این کلاس ها برخواستن و امروزه جزو نویسندگان شاخص کشورمون هستند. البته همزمان در مراکز فرهنگی دیگه هم بوده، ولی به اغلب به صورت مقطعی و پراکنده بوده، مثل فرهنگسراها، مثل خانه های فرهنگ یا دفاتر بعضی مجلات ادبی یا مراکز فرهنگی، ولی معمولا این کلاس ها به صورت موردی بوده. تازگی ها در شهرستان های مختلف هم ما همچین کلاس هایی داریم که برگزار میشه. در سالهای اخیرم در خود وزارت ارشاد هم یه مرکزی به اسم بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان را اندازه شده که در حوزه آموزش هم این مرکز هم فعال است. پس بنابراین ما الان دیگه در کشورمون با انبوهی از کلاس‌های داستان نویسی مواجه هستیم که در طول سال اینا هنرجویانی رو پرورش میدن و تحویل جامعه میدن، چیزی که در سالهای قبل از انقلاب ما خلأ آن را به شدت احساس میکردیم و الان این کلاس‌ها به نوعی به حال پایدار شدن و نویسندگان حرفه‌ای هم از این کلاس‌ها بیرون اومدن که اغلب اونها صاحب کتاب هستن.
این روزها تهیه کتاب خوب ساده است. از کتاب فروشی ها، از سایت های اینترنتی یا از طریق دانلود نسخه الکترونیکی میشه لذت کتاب خونی رو تجربه کرد. این سادگی و راحتی در خرید، این پیشرفت در صنعت چاپ، این حجم از تنوع، این در دسترس بودن باعث شده که این روزا تو هر خونه ای حداقل چند جلد کتاب باشه. این یعنی کتاب عیار خودشو پیدا کنه. عیاری که در طول 42 سال انقلاب اسلامی تبدیل به طلای 24 عیار شده. این عیار رو در گفتگوهای دکتر احمد ابو حمزه، دکترای تاریخ، مؤلف و نویسنده بهتر متوجه میشیم.
اولا ما در بعد از انقلاب نمایشگاه‌های کتاب استانی، کشوری، بین‌المللی و در خارج از کشور زیاد داشتیم و جالبه بدونید که افزایش چاپ کتاب هم خیلی زیاد شد. اونطور که خب از آمار و اطلاعات برمیاد، یعنی آمارهایی که از حالا پیش از انقلاب داریم و بعد از انقلاب، ما در سال 56 حدود 1500 عنوان کتاب در کتابخونه ها موجود بوده، کتابخونه هایی که در سطح شهرها و یا روستاها و جای مختلف بوده به طور متوسط. اما در سال 96 این آمار به 107 هزار عنوان رسیده و کتابخونه های خیلی زیادی تأسیس شدن. اما نکته اساسی این استش که ما توی کتاب های منتشر شده تو ایران ما 274 عنوان آمار به ما نشون میده که در سال 1357 ما کتاب چاپ کردیم و برای مثال در سال 1385 که حالا مثلا حدود 27 سال از انقلاب میگذره، ما حدود 52,798 عنوان کتاب چاپ کردیم. و اگر یکم جلوتر بیایم، یعنی برسیم مثلا به سالهای مثلا سال 95، یعنی مثلا 4 سال 5 سال پیش، در حقیقت ما 1,000,000 نسخه کتاب چاپ کردیم و چاپ سالانه کتاب حدود 136 برابر شده. اما علتهاش برمیگرده به ظهور نویسندگان جدید، برمیگرده برمیگرده به موضوع دانشگاه ها و کتاب هایی که در حقیقت دانشگاه ها نیاز داشتن و علم و دانشی که زیاد شده، کتاب هایی که بعضی مورد مشاهده در 10 موضوع کلیات، فلسفه، روانشناسی، دین که خیلی زیاد هستن و نشون دهنده این هستن که نشر کتاب در ایران با بررسی های آماری در حقیقت دهه های جدید به ما نشون میده که ما خیلی تفاوت کردیم و خیلی تغییر کردیم.
اینجا گنجی نهفته است، طلای 24 عیار، عیار دانش و فرهنگ و هنر ایرانی، ایرانی موفق در 42 سالگی انقلاب اسلامی، عیار 42.
تو خوش بنشین، تو خاک وجودم به بر بنشان. خوشا بانگ نامه به دور زمان، تنین پیامه به گوش جهان. در هوایت یگان شدم، به آهنگ وحدت به نام وطن. تو عشقی الهی به باور من، تو شوق سرودم، تو شور سخن. تو بر بام عالم ستاره من، نظر در تو اوج نظاره من، به شوق وصالت چو جان بدهم، نگاه تو عمر دوباره من. به پایان شب من رسید ز تو، که صد صبح روشن دمید ز تو، سکوت غم از من تران ز تو، نیاز شب از من سپید ز تو، به عشق تو بودی ز روز ازل، زشقت سرودیم غزل به غزل، ز جان محو شده بهار تویم، که تا پای جان در کنار تویم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
روزشمار انقلاب. شمار انقلاب. 42 سال پیش در چنین روزی، 18 بهمن 1357، حضرت امام خمینی در دیدار با روحانیون شهر اهواز گفتند ادامه نهضت یک تکلیف است. فرماندار نظامی تهران به این دلیل که مردم به مقررات حکومت نظامی اهمیت نمی‌دهند، ساعات منع عبور و مرور را کاهش داد. امام خمینی فرمان دادند نام اشخاصی که به نوعی به کشور و مردم خیانت کردند افشا شد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد از اوضاع ایران اظهار نگرانی کرد. با تلاش مردم و متخصصین، فرستنده سیار در مدرسه علوی راه اندازی می شود. اینجا تهران، کانال انقلاب. کانال انقلاب.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز رادیو جوان. 18 دقیقه و 40 ثانیه از ساعت 10 صبح رو سپری کردیم و آرزوهای بسیار قشنگی برای همه شما میکنیم. از خداوند بزرگ امیدواریم که همه ی هموطنان عزیزمون رو در پناه خودش حفظ بکنه. امروز یک روز بسیار خوب برای همه شما شنوندگان عزیز رادیو جوان باشه. در کارها و تصمیمات بزرگ سن و سال مهم نیست. مهم هدف درستیه که به باور تبدیل میشه. باوری که در سایه تلاش و امید به ثمر می‌نشینه. ثمره ای که مایه مباهات خودمون و دیگرانه. انقلاب اسلامی ایران تصمیم بزرگی بود که از هر سن و سالی برای به ثمر رسوندنش امیدوارانه تلاش کردن، ثمره ای که امروز مایه افتخار ملته. وقتمون رو پای زندگی کردن بذاریم و از لحظه ها لذت ببریم، یعنی این که راضی باشیم با زندگی که کم و کاستی داره ولی دقیقه به دقیقهش با ارزشه. نفی یکپارچگی ملی، ایجاد تفرقه میان اقوام، بیتوجهی به دین و آثار اسلامی، ظلم و ستم، بیقیدی و بیفرهنگی و عوامل دیگر در حکومت‌های پهلوی و قبل از اون سبب شد تا انقلابی با قدرتی مردمی و با اقتدار قومیتی و با رهبری بی‌نظیر امام خمینی رحمت الله علیه و با استفاده از ارزش‌های وحدت بخش اسلام شکل بگیره. سلام بر همه اقوام ایران.
چمن در طوفان، ای بهار جان، ای دیار قهرمان من، ای ایران.
میخوانم با تو هم صدا،
پاک و روشن در بهاران آسمان، خاک میهن سبز زاران شادمان.
پاک و روشن در بهاران آسمان،
فصل باره سیم و باغ و گل و شادی میاره، بهمونن عاشق و فصل باره سیم و باغ و گل و شادی میاره.
وطن Yeah.